بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ده رسید به این مقدمه دوم مرحوم محقق نعومی قدس سره. در این مقدمه دوم عرض کردیم که اگر دقت فراوانی بشه، ولو این که خود مرحوم نعومی تصریحی نکردن به این مطلب، اما این مقدمه دوم هم در حقیقت تعریضی به مرحوم آخوند خراسانی داره. مرحوم آخوند فرمودن که ما برای استحاله ترتب این چنین میگیم که گرچه در مرتبه امر به اهم، امر به مهم فعلیت نداره، ولیکن در عکس قضیه تو در مرتبه و در رتبه امر به مهم، امر به اهم فعلیت داره، برای اینکه شما ترتبی ها امر به اهم را مطلق می دانید، امر به مهم را فعلیتش رو مشروط به اتیان امر به اهم می دانید. حالا اگر مکلف امر به اهم را ترک کرد و اتیان کرد، معناش این است که امر به مهم فعلیت پیدا می کنه، و در همین زمانی که امر به مهم فعلیت داره، امر به اهم هم فعلیت داره، و در نتیجه بین اینها متعارضه و تمانع به وجود میاد، و در نتیجه در این مرتبه ما میتوانیم بگیم طلب جمع بین ضدین از مولا صادر شده، و طلب جمع بین ضدین رو در همون جلسات اول بحث ترتب گفتیم هم استحاله ذاتی داره و هم استحاله دل عرض داره. مرحوم نعومی در این مقدمه می فرماین این معنا و این مطلب مبتنی بر این نظریه ای که مشهور دارن، و اون نظریه این است که واجب مشروط بعد از آنی که شرط او حاصل شد، این واجب مشروط انقلاب پیدا بکنه به واجب مطلق. امر به مهم مشروطه، مشروط به اتیان امر به اهمه، حالایی که شرط واقع شد و محقق شد، یعنی شرط این تکلیف مهم الان اتیان اهمه. ما اهم رو در مثال ازاله گرفتیم، مهم رو صلاح. الان اگر ازاله رو ترک کرد، این تکلیف به صلاح می شود فعلی. نایمی می فرماید این تکلیف به صلاح که یک واجب مشروطه و شرطش اتیان اهمه، مشهور میگن واجب مشروط، بعد از آن که شرط او محقق شد میشود واجب مطلق. اون وقت الان ما دو تا واجب مطلق داریم، یه واجب مطلق خود همین تکلیف به مهمه یه واجب مطلق دیگر تکلیف به اهمه، بین اینها تمانو به وجود میاد و بعد از تمانو طلب جمع بین ضدین میشه. نائلی میفرماید ما این نظریه مشهور رو قبول نداریم، این که واجب مشروط بعد از تحقق شرطش در عالم خارج انقلاب پیدا بکنه به واجب مطلق، ما قبول نداریم این رو. بلکه واجب مشروط ولو شرطش حاصل بشه از واجب مشروط بودن خارج نمیشه. اگه خارج نشود همانوی در کار نیست، یه واجب مطلق داریم یه واجب مشروط داریم، بین این دوتا همانو و تضاهمی نیست. اون وقت برای اینکه این مطلب رو ذکر بفرمایند و اثبات بکنند، یک بیانی در کتاب اجزل و تقریرات که آخرین دوره و اصول مرحوم نائینی ذکر شده، همین مطلب و همین مقدمه در کتاب فوائد الاصول که دوره اول اصول ایشون بوده، اونجا یه تعبیر دیگری داره. و قبل از این دوتا، حالا اونطوری که ما استفاده می کنیم، قبل از این دوتا مرحوم محقق نائینی که خود مرحوم محقق اصفهانی، که مرحوم اصفهانی در طبقه و هم عصر مرحوم نائینی بوده، مرحوم اصفهانی در حاشیه کفایه این نظریه مرحوم نائینی در اختیارشون قرار داده شده و ایشون این مقدمات رو همونجا مطرح کردن و مورد بحث قرار دادن. البته خوب مرحوم آقای خویی قدس رو شاگرد مشترک بوده، هم در درس مرحوم نائینی شرکت می کرده و هم در درس مرحوم محقق اصفهانی. حالا شاید از طریق ایشون نظریه نائینی به گوش مرحوم اصفهانی رسیده. حالا اون زمان ها هم خیلی معنی مرسوم بود اصلا، و الان شاید مقداری به یک معنی کمتر شده. علمای هر عصری و صاحب نظران هر عصری نظریاتشون رو دیگران میدیدن و در کتابشون نقل میکردن یا در مجلس درسشون حتی مورد بحث قرار میدادن. حالا زمان ما طوری شده که تا کسی از دنیا نره نظریش رو اصلا جایز نمیدونن نقل بکنن الا یه موارد نادری. وقتی به نهایت و درای نگاه میشه، اونجا یه تعبیر دیگری در این مقدمه که به عنوان مقدمه دوم مرحوم نائینیه ذکر شده، که حالا من این تعبیرات رو بیان میکنم برای اینکه مقصود ایشون خوب روشن بشه. پس ایشون در مقام اثبات این معنا که واجب مشروط بعد از آنی که شرط او در عالم خارج تحقق پیدا کرد، این واجب مشروط انقلاب به واجب مطلق پیدا نمی کنه. در حق اون چیزی که در اجزاد و تقریرات آمده، ایشون می فرماید انقلاب در فرضی معنا داره که ما این شرط رو در واجب مشروط شرط برای خود حکم قرار دادیم. در این آیه هست لله علنا حفظ البیت من استطاع. خب مشهور میگویند که این استطاعت شرط برای وجود حج، حال استطاعت محقق نشه وجود نمیاد. ایشون میفرماید اگر ما در واجب مشروع شرط و شرط برای خود حکم قرار دادیم، این انقلاب برای او زمینه و مجالی وجود داره. در حالی که می‌فرمایم به نظر ما تمام شرایط تکلیف، اعم از شرایط عامه مثل بلوغ و عقل و اینها و شرایط خاصه، که شرایط خاصه مثل همین استطاعت، تمام اینها چه شرایط عامه چه شرایط خاصه، اینا ولو به حسب ظاهر دلیل شرط برای حکم هستن، شرط برای تکلیفن، اما به حسب واقع از حدود موضوع و از شرایط خود موضوع. خب حالا باز باید این روشن بشه، اینی که میگیم از شرایط و از قیود موضوع یعنی چی؟ یعنی مثلا در همین آیه شریفه حج ما میگیم موضوع را، مشهور هم همینطوره، مشهور میگن موضوع المکلف البالغ العاقل، این موضوع برای حجه. مشهور استطاعت شرط برای حکم میدونن و میشود تا قبل از آنی که استطاعت محقق بشه حکم محقق نمیشه. ایشون میفرماید این از شرایط خود موضوعه، یعنی باید بگیم موضوع وجود حج المکلف المستطیع. مکلف مستطیع میشه موضوع برای وجود حج. اون وقت میفرمایند که این احکام و قضایایی که در شریعت وجود داره، تمام این قضایا و احکام به نحو قضایای حقیقیه، نه به نحو قضایای خارجیه. در قضایای حقیقیه لازم نیست که موضوع الان در عالم خارج محقق الوجود باشه. میخواد موضوع موجود باشه میخواد نباشه، شارع در مقام جعل موضوع را مفروضت الوجود میگیره. این تعابیر رو دقت بفرمایید، شارع وقتی میخواد وجوب حج رو جعل بکنه طبق بیان ناینی موضوع را، که حالا استطاعت هم آمد داخل در موضوع و شد از قیود موضوع، موضوع را مفروضت الوجود میگیره. یعنی فرض میکنه مکلف مستطیع را، حالا که فرض کرد وجوب حج را برای او جمع میکنه، میخواد در عالم خارج مستطیعی در زمان جمع پیدا بشه یا در زمان جمع مستطیعی پیدا نشه. اون وقتی این چنین شد، یعنی وقتی گفتیم شرایط میره در دایره موضوع، موضوع در قضایای حقیقیه مفروضت الوجوده، نتیجه این میشه الان اگر زید در عالم خارج آمد مستطیع شد، در حکمی که جعل شده تغییر و تحولی به وجود نمیان. در اون حکمی که شارع جعل کرده هیچ تغییر و تحولی در حکم مجهول شرعی به وجود نمیاد. شارع از اول فرض کرد وجود موضوع را، یعنی مفروضت الوجود شد، وجوب حج رو برای او جمع کرد. اما حالا این آقای زید که آمد شد مستقی، نمیم بگیم پس وجوب حج که تا حالا به صورت مشروط بود حالا شد به صورت مطلق. اگر قضایای شرعیه قضایای خارجیه باشه، قضایای خارجیه یعنی که ما نگاییم از اول وجوب را موضوعش رو مفروضت الوجود بگیریم. شارع بگه اگر زید مستفی شد من وجوب را جعل می کنم، اگر نشد نه. خب اینجا این حرف درسته که بگیم وقتی آقای زید آمد شد مستقی، میگیم حالا تا حالا وجوب حج برای تو مشروط بوده، از حالا به بعد دیگه وجوب حج برای تو چیه؟ مطلق. قضایای شرعیه چون قضایای کلیه ازلیه حقیقی جمع، اصلا کاری به مصادیق خارجی ما نداریم، کی مستقی میشه کی مستقی نمیشه. بنابراین وقتی زید مستقی شد هیچ انقلابی هیچ تغییری در عالم جهل به وجود نمیاد. از اول در عالم جهل حکم آمده روی مکلف مستقی، حالا این زید الان شده مصداق برای او، اما تغییری در جلد وجود نمیاد. لذا میفرمان ما نمیتونیم بگیم واجب مشروع بعد از آنی که شرط او تحقق پیدا کرد انقلاب به واجب مطلق پیدا میکنه. تعبیری که میکنن میفرماین کل شرطن موضوع، هر شرطی عنوان موضوع رو داره، و کل موضوع این شرط اون، هر موضوعی هم عنوان شرط رو داره. در بحث دیروز که مختصری از این مقدمه رو گفتیم، ایشون می‌فرماید چطور اگر یه چیزی به عنوان موضوع مخروض الوجود شد، حالا بعدن این موضوع آمد در عالم خارج موجود شد، خود موضوع در عالم خارج سبب نمیشه که موضوع از عنوان موضوعیت خارج بشه. اینجا همینطوره، شرط هم از قیود موضوعه. اگر اینم در عالم خارج موجود شد سبب نمیشه که از شرطیت ما او رو خارجش بکنیم. اون وقت در حالا قبل از این که نتایجی که از این بحث گرفتن عرض بکنیم، در کتاب فوائد الاصول در جلد اول در صفحه 340 اونجا بعد از این که یه مقداری از این تعبیرات رو دارن می‌فرمایم که مشهور آمدن شرط را واسطه در ثبوت قرار دادن، در حالی که روی نظریه ما شرط واسطه در فروضه. اگر گفتیم شرط واسطه در فروضه، معناش این است که حکم مقید به شرط نیست، شرط واسطه می شود در عروض وجوب برای این حج، اما خود حکم مقید به این شرط نمیشه. اما اگر آمدیم گفتیم شرط واسطه یه در ثبوته، هر حکمی مقید به علت خودش هست. وقتی آمدیم گفتیم علت ثبوت این حکم برای این موضوع این شرطه، هر حکمی مشروع و مقید به علت خودش هست. می‌فرمان روی نظریه مشهور شرایط خود واسطه در ثبوت هم، در حالی که به نظریه ما اینها واسطه در عروض هم. باز در حضرت تقریرات می‌فرماین مشهور آمدن این شرایط را از علل تشریع قرار دادن. ببینید اینا تعبیرات مختلفه اما یه معنا داره. می‌فرماید کسانی که آمدن گفتن واجب مشروط بعد از تحقق شرط انقلاب پیدا می‌کنه به واجب مطلق، اینا شرط را از علل تشریع قرار دادن، که این علل تشریع همون تعبیر واسطه در ثبوته که در قواعد الاصول آمده. در حالی که شرط از قیود موضوع و عنوان علت تشریع را نداره. در علت تشریع، حالا علت تشریع گفته ایشون تعبیر به دایی تشریع هم کرده. در باب دایی الان مولا یک حکمی رو به یک دایی که داره اینا جمع میکنه. حالا اگر این دایی تخلف پیدا کرد، یعنی این دایی در عالم خارج محقق نشد، مولا میگه اکرم زیدن، برای اینکه به دایی اینکه میخوایم او رو تشویقش بکنیم، تشویقش بکنیم برای اینکه درس بخونه. حالا اگر این دایی در عالم خارج تحقق پیدا نکرد، یعنی تشویق برای تحصیل حاضر نشد، اونم نرفت دنبال درس خوندن، باز این وجوب اکرام به قدرت خودش چیه؟ واقعیه. همین است که گاهی میگن تخلف دایی مضر نیست. پس تعبیر این است که مشهور آمدن این را از علل تشریع قرار دادن. در قواعد فرموده واسطه یه در ثبوت قرار دادن. اون وقت تعبیری که مرحوم اصفهانی داره در جلد دوم نهایت الدرایه در صفحه 224، ایشون خیلی تعبیر رو ساده تر آمده مطرح کرده. فرموده از مرحوم نائینی میخواد بگوید که اگر شرط برای حکم باشه، معناش این است که زمان تشریع از دست شارع خارج بشه و در اختیار تکوین قرار بگیره. البته عبارت ایشون خیلی مغلقه، اما وقتی که انسان دقت بکنه این کنه مطلبی که از عبارت ایشون استفاده میشه. فرموده است که شما اگر آمدید گفتید یه واجب مشروطی دارید، شرط برای حکمه. شرط برای حکم یعنی چی؟ یعنی تا شرط نیاد حکم محقق نمیشه. شرط یک امر تکوینی در عالم خارجه، استطاعت یک امر شرعی که نیست، خود استطاعت خارجیه، یک امر تکوینی خارجیه. پس لازمش این است که حکم شرعی زمانش و افسارش از ید شارع خارج باشه و در اختیار تکوین قرار بگیره. برای اینکه این مشکل و این محذور پیش نیاد، ما باید بگیم حکم شرعی از اول جعل شده. این شرط که استطاعت خارجی است، شرط برای او
نیست شرط برای موضوع و قید برای موضوعه. اجازه بدید نظریه ایشون رو تمام کنیم. مرحوم ناینی یه تعبیر دیگه هم در مجموع این ستا داره و در بعضی از اینها که من تعمد دارم این تعابیر رو دقت کنیم که گاهی اوقات یه مطلب رو به چند تعبیر میگن، اوقات در بعضی از کلمات هم خیال شده که اینا چند دلیله، در حالی که اینا همه یک تعبیر تعابیر مختلف است و یک مطلب بیشتر نیست. فرموده است که ما اگر قضایای شرعیه را قضایای خارجیه بدانیم یا اگر شرط رو به حکم برگردانیم و به موضوع برنگردانیم، یه تالیف فاصلی داره. تالیف فاصلش این است که تمام این قضایای شرعیه اخبار از یک تکالیف متعدده باشه. یعنی چی؟ یعنی لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، بگیم که این عنوان انشایی نداره. اگر این قضیه یک قضیه خارجیه باشد، اگر شرط را به حکم برگردونیم، این اخبار از یک انشاءات متعدده است. یعنی چی؟ یعنی این که اگه زید مستدعی شد بر او واجبه، اگه امر مستدعی شد بر اونم واجبه میشه تکلیف دوم، اگر بعد مستدعی شد بر اونم واجبه میشه تکلیف سوم. اون وقت بگیم این لله علی الناس اخبار از یک انشاءات و از یک تکالیف متعدده و هادا واضح البطلان. طبق این که می فرماید ما قضایای شرعیه را باید تماما بگیم قضایای حقیقیه. طبقش اینه که اگر قضیه حقیقیه نباشه، که ما در بحث واجب مشروط بحث مفصل قضیه حقیقیه و خارجیه رو گفتیم، اجماع یکی از فرقهاش این است که در قضیه حقیقیه لازم نیست که موضوع الان در عالم خارج موجود باشه، بلکه موضوع چیه؟ مفروضت الوجود یا مقدرت الوجود. در کتاب اصول الفقه مزفر این کلمه مقدرت الوجود هست، اونجا برای خیلی از طلبه ها این درست روشن نمی کنند. در قضایای حقیقیه موضوع مقدرت الوجوده یا مفروضت الوجوده، اما در قضایای خارجیه موضوع محققت الوجوده، در عالم خارج موجوده. شما اگر آمدید گفتید قضایای شرعیه یک قضایای حقیقی نه، این لله علی الناس میشه انشاء، میشه جه. اما اگر گفتید یک قضایای خارجی نه، یعنی داره به شما میگه اگر زید مستفی شد بر او واجبه، پس خود این دیگه عنوان انشایی رو نداره، این اخبار از یک تکالیف متعدده و انشاءات متعدده. مرحوم ناینی بعد از این که این مطالب رو فرموده که شرط شرط موضوعه، این یکی احکام به نحو قضایای حقیقیه نه قضایای خارجیه، اینم دو، شرط از علل تشریع نیست از قیود موضوعه، می‌فرمایند که ما سه تا نتیجه حسابی میگیریم از این مطالبمون. یه نتیجه در مانحنفی، در مانحنفی واجب مشروط بعد از تحقق شرط انقلاب به واجب مطلق پیدا نمی کند تا شما بگید تضاهم، تمانع و متارجه به وجود بیاد. و بعد بگید طلب جمع بین زدینه، این یک نتیجه. نتیجه دومی که گرفتن می‌فرمایند که مرحوم آخوند و دیگران در بحث شرط متأخر، شما ملاحظه فرمودید مرحوم آخوند آمد اونجا اقسامی رو برای شرط متأخر درست کرد، برای حل استحاله هیچ راهی نبود غیر از این که ما شرط رو از اون شرط خارجی برداریم، بگیم اون چه که شرط وجود علمی و لحاظ و تصور اون شیعه. خب این شرط مقارن می فرماید طبق بیان ما که شرط به حکم بر نمی گرده مربوط به قیود موضوعه، دیگه نیاز به این راه اصلا وجود نداره. نتیجه سوم می فرماید فقها در باب عقود و ایقاعات تعبیر به سبب می کنند، در باب عبادات از طهارت تعبیر به شرط می کنند، در عقود این عقد البین عقد النکاح رو میگن سبب، در نماز طهارت رو میگن شرط. می فرماید این طبق این مبنای ما مجرد یک اصطلاحیه، و الا کل سبب شرطون و کل شرط سببون، کل سبب موضوعون و کل موضوع سبب. می فرماید این عقد واقعا سببیت تکوینی نداره، بگیم حالا عقد و نفاقون یک سببیت تکوینی داره، این موضوع برای حکم زوجیته، عبدالبی موضوع برای حکم به ملکیته. بدونیم بگیم موضوع و شرط و سبب اینا همه یک معنای واحد داره و اختلاف در تعبیر بینشون هست. این تمام نظریه مرحوم نائینی در این مقدمه دوم. هم مرحوم اصفهانی در همون نهایت الدرایه به ایشون اشکال کرده، چه اشکال کرده؟ مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب معتمد الاصول 4 اشکال مرحوم نائینی دارن که اینها رو ملاحظه بفرمایید، و آرونی هم که میخوان باز مثل رویه گذشتهی که داشتیم کار بکنن، از جاهایی که باز فهم کلام اصفهانی خیلی مشکله همینجاست. ما اگر آرون بتونن از صفحه 224 تا صفحه 235 نظریه اصفهانی رو در باب ترتب برای ما بنویسیم که بالاخره ایشون چی گفته، به نائینی چه اشکالاتی کرده، این رو نه به صورت ترجمه، یعنی اول بنشینید کاملا مطالعه کنید، دقت کنید، بعد از مطالعه و دقت یادداشت برداری کنید و این رو بنویسید. ما قبل از ماه رمضان از آقایون تقاضا کردیم که برای اینکه در بحث فضیل‌تر بشن، ما از آقایون تقاضا کردیم برای اینکه در این بحث و اصول واقعا رشد بکنیم و وقت به بتالت یا به مسامحه گذرونده نشه، گفتیم گروه های تشکیل بدن، هر گروهی یک متنی رو مورد بحث قرار بده. مثلا در اینجا فرض کنید اجود و تقریرات که خودش محور بحث معتمد الاصول مرحوم امام این مقدمات رو تکرار کرده، حالا به همدلله گروه های رو تشکیل دادن و ما مجموعاً تا به حال 10 گروه درست کنیم. 10 گروه اون گروه که اسامی دادن اینجا هست. بعضی از گروه ها معتمد الاصول رو دارن بحث می کنن، بعضی ها محاضرات رو بحث می کنن و همین ها هستن آیات. خب اگر تغییرات هم که ظاهراً بوده حالا جز برنامه، اگر هم نیست اون رو هم محور قرار بدن خیلی خوبه. عرض میکنم ما برنامه این است که از فردا که عنوان پنجشنبه رو داره در هر هفته با یک گروه یا دو گروه جلسه داشته باشیم، در یک جلسه مشترک، یعنی حالا غیر از اون بحثایی که خودتون دارید، ما پنجشنبه میان خدمت آقایون. عرض میکنم که ساعت 9 تا 10 بیان در همین مدرسه، در همین مکانی که اینجا هست، بازم هست علال قاعد پنجشنبه، بیان اینجا گروه هایی که حالا الان من عرض میکنم، این گروه ها فردا تشریف بیارن. حالا گروه این گروهی که حالا اینجا نوشته شده گروه چهارم، گروه چهارا اولا عرض کردیم هر کدوم که از این گروه ها یک مسئول داشته باشن که این کارها رو هماهنگ بکنن. گروه چهارم آقایون قاسمیان ربانی، یا حالا به این تعبیر میکنم استاد منشیر گرد آدالو و اخوی آقای ربانی، این گروه و گروه دیگر که آقای جواهری بله یکیشون که نشو دارن اینجا، آقای جواهری، آقای مزفری، آقای سرفی، آقای گودرزی، آقای گرزی نیستن جز این گروه، اسم ایشونم بنویسن شد. این دو گروه فعلا فردا، این دو گروه ما ساعت 9 دو گروه هم با هم بیان، چون 9 مگه بحث داریم، میخواد اصل بگذاریم، اصلی ساعت مثلا عرض میکنم که 3:30 خوبه، بله؟ خب اصل ساعت 3:30 میایم انشاءالله اینجا. پس این دو گروه فعلا تشریف بیارن این پنجشنبه که ما مطالبی داریم صحبت بکنیم، و بعد پنجشنبه دیگه دو گروه همینطور که یه مقداری ما در این گروه ها حالا یک نکاتی رو اینجا یادداشت شده، آقای جواهری زحمت میکشن میدن خدمت آقایون، آقایون که این گروه ها نیستن تا به حال 10 گروه تشکیل شده، سعی بفرمان شرکت بکنن. من فکر میکنم آثار خوبی، آثار علمی خوبی انشاءالله خواهد داشت. این نکاتی هم که اینجا نوشته شده دقت بکنن. حالا این نکات دیگری هم هست که من خودم انشاءالله در اون گروه ها خدمت آقایون عرض میکنم. صلی الله علی محمد و آله.